انشالله همتون زیر سایه امیرالمؤمنین باشید. به سحر 12 ماه من خیلی خیلی خوش آمدید. انشالله که بهترین ها برای همتون رقم بخوره. حاج پناهی ها سلام علیکم، وقت بخیر، خوشحالیم خدمتتون هست.
سلام و درود خدمت همه بینندگان عزیز که این شبها واقعا ازشون التماس دعا داریم. نمیدونیم این خواهش خودمون رو چجوری بیان کنیم که تقاضای ما رو بپذیرن.
انشالله میپذیرن، چرا که نه.
با تمنا
ما هم برای شما دعا میکنیم.
میگم با تعارف نه، با تمنا واقعی داریم.
بله واقعا هممون محتاجیم. انشالله که برای هم دیگه دعا بکنیم و انشالله دعاها مستجاب بشه. چطور احوالتون؟
الحمدلله.
به ریشه های فردی و ابعاد فردی و اجتماعی حسادت رو امشب با هم مرور کنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب حسادت یک خصلت فردی ولی در روابط
اجتماعی معنا پیدا میکنه.
منتها خیلی ها حسادت رو بین الاثنینی تلقی میکنن،
بین دو نفر.
بله، بین دو نفر در روابط محدود اجتماعی حسادت جاریه،
من و رفیقم، من و همکارم، من و یه عضوی از خانواده.
ولی ما شبهای قبل یه افقی از بحث رو نگاه کردیم و اونم این که نظامات اجتماعی مبتنی بر حسادت رو خواستیم بررسی بکنیم. مثلا نظام لیبرالی ربطش با حسادت چیه؟ نظام سوسیالیستی ربطش با حسادت چیه؟ نظام دیکتاتوری، حالا البته ممکنه هم عرض اون دوتا نباشه ولی خب بالاخره یه مدل حکمرانیه. بعد ما باید ببینیم نظام ولایی، به طور مشخص از مفهوم ولایت استفاده کنیم که شبهای قبل زیاد به این موضوع نپرداختیم. نظام ولایی ارتباطش با موضوع حسادت چیه؟ اگر ما این رو کشف بکنیم اصل دین رو، حقیقتش رو بهش توجه پیدا کردیم. اصل مظلومیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم به دلیل حسادت بود. بعد اصل دین ما هم که ولایت مداری است. جایگاه حسادت چرا اینجا یه جایگاه ویژه‌ای میشه؟ یعنی اون چیزی که موفقیت یک حکمرانی ولایی رو متوقف میکنه حسادت برخی از افراد یا عموم افراد هست نسبت به امر ولایت. این که به ما تأکید میکنن بر محبت اهل بیت به خاطر همین موضوعه، ولی اینو باید موشکافی کنیم. امیدوارم تا شبهای قدر بتونیم درباره ارتباط یک نظام ولایی، یک جامعه ولایی و امر حسادت در این رابطه صحبت بکنیم، از ابعاد مختلف رو ببینیم.
یه پاورقی، این که هیچ مادری، غالبا هیچ پدری به موفقیت‌های بچه‌اش، به زیبایی‌هاش، توانمندی‌هاش حسادت نمی‌کنه، نکته اصلیش محبت و شدت حب به اون نسبت به اونه.
بله
درسته،
دقیقاً اینطور.
در مورد اولیاء الهی خواسته ولی خدا همین اتفاق خواهد افتاد.
بله، ولی قضیه به این سادگی نیست. ما امتحان‌های عجیب و غریبی سر این ماجرا پس خواهیم داد. مثلا اگر حالا از همین فرمایش شما که پاورقی نبود، تو متن هم بود، من میخوام یه استفاده ای بکنم و بریم یه مقدار تاریخ رو دوباره مطالعه کنیم، بعد بیایم تو بحث دوباره. حسودانی که نسبت به رسول خدا حسادت کردن، اونا رو اسمشون میگذاریم مشرکین، اسمشون میگذاریم کافران. در روایت هم هست حسادت اصل کفره، ریشه کفر حسادت.
منافقان هم تو همین دستن؟
نه، حالا منافقان رو
بذاریم کنار.
بنابر تعبیر ابن عباس، ابن عباس میگفت ما منافقان رو زمان پیغمبر اینجوری میشناختیم، هر کی علی ابن ابی طالب رو دوست نداشت میشد منافق میشه. ما اینا تو مرحله دوم میخوایم ازشون بحث کنیم.
کافران و مشرکان.
کافران و مشرکان که مقابله کردن، از سر حسادت مقابل پیغمبر ایستادن. خب پیامبر بود و تفوقی که از نظر اجتماعی پیدا کرد و وقتی یک کسی یه جایگاهی پیدا بکنه مقبول، با فاصله خیلی زیاد دیگه دیگران احساس رقابت و حسادت با او نمی کنن، میپذیرن دیگه، اگرچه حسادت در درونشون از بین نرفته.
بله
درسته؟
بله.
به یه دلیلی آدم ها بعضی ها رو از گردونه حسادت خودشون خارج میکنن. مثلا رسول خدا برای مؤمنین به عنوان یه منجی از دائره مورد حسادت قرار گرفتن خارج میشن، دیگه همه دورشون جمع میشن، علاقه به ایشون دارن و الاخر. اما ماجرا اینه که از همون اول رسول خدا به دستور خدا اکتفا نکردن به این که خوبه حالا این مؤمنین به ما که حسادت ندارن راهو نشون بدیم بریم جلو. از همون اول علی ابن ابی طالب علیه السلام و در مناسبت‌های مختلف شروع کردن ترجیح دادن و مؤمنین شروع کردن به حسادت کردن.
قصه درست شد.
اصلا ول نمی کرد پیامبر اکرم، خدای پیامبر اکرم ول نمی کرد.
یه جور غربال بود،
یه جور امتحان، یه جور غربال، یه جور نشون دادن اون نقطه اصلی دین که اینا باید روش متمرکز باشن. یه وقت به ظواهر دین نچسبن، فکر کنن آدم حسابی شده.
حالا تا صبح نماز بخون.
احسن. یعنی اشتباه نگیرن دینو. اشتباه گرفتن دین چیه؟ و نفس و ما سواها قد افلح من زکاها. تزکیه رو ول کنه، به رفتارهای خوب بپردازه، اینو باید مراقبت بکنه.
عیارت اینجا مشخص میشه.
یه نمونه رو بگم از این اصراری که پیغمبر اکرم داشتن. رسول گرامی اسلام یکی از عواملی که حسادت به امیرالمومنین علی علیه السلام میشد، حضرت رسول یک وعده روز، یک وعده شب و گاهی سحرها یا همیشه سحرها دو یا سه وعده با علی ابن ابی طالب علیه السلام قرار دیدار خصوصی و گفتگوی خصوصی داشتن. وقتی که میرفتن توی جمع، خب این دیدار خصوصی در میان جمع صورت میگرفت دیگه، تو خانه نبود کسانی در جمع قرار نگیرن و معمولا همه کفرشون در میومد، یعنی حسادت میکردن. نجوا، آقا شما رسما دارید تبعیض قائل میشید؟ بله، خدا دستور داده. اعتراض میکردن، رسول خدا میفرمودن خدا داره با علی نجوا میکنه، من نیستم اصلا، من پیامهای خدا رو به گوش علی میرسانم. حتی یه جزئیاتی رو امیرالمومنین علی علیه السلام نقل میکنن، خیلی جذابه. میفرماد هر موقع من به خانه رسول خدا میرفتم، وقت داشتن ایشون، ایشون اگه سر نماز بودن با کلمه سبحان الله به من اجازه ورود میدادن، سر نماز نبودن که با صدای بلند میگفتن، میرفتم خانه ایشون، ایشون اهالی خانه رو بیرون میکردن با علی خلوت میکردن. خب چه به سر اون اهالی خانه میاد؟ بعدن هم در تاریخ ما دیدیم اینها چه حسادت هایی رو بروز دادن، کینه های از اون. یا مثلا می فرمودن که وقتی رسول خدا می اومدن به خانه من برای اون قرارهایی که ما با هم داشتیم، البته به خانواده من نمی فرمودن برو بیرون، به حسن زهرا و حسن نمی فرمودن. با این جزئیات بیان میشه. یکی از کسانی که اعتراض میکنه به این تبعیض، به ظاهر تبعیض، چون تبعیض یه امر نارواست و منفیه، ولی شما متناسب با افراد رفتار کنید دیگه اسمش تبعیض نیست، ولی خب اونا از بیرون تبعیض میدیدن. مثلا زبیر بود، میگم خب ما هم تحویل بگیر، یعنی واقعا میبریدن. من موندم چرا رسول خدا اصرار داره؟ آقا نسبت به شما که حسادت برطرف شد، کفار و مشرکین که رفتن کنار، جامعه مؤمنین رو شما دائما دارید در مقابل این چالش قرار میدید. این یک مرحله از چالشی که جامعه مؤمنین نسبت به ولی خدا داره. آقا ما امیرالمؤمنین هم پذیرفتیم، 12 امام رو پذیرفتیم، حضرت زهرا رو پذیرفتیم، سلام الله علیه مجمعین، تموم شد. آقا دست از سر ما بر میدارید، خدا دست بر نمیداره. فقط حالا حسادت نسبت به مؤمنین و دوستان اهل بیت رو بذاری کنار، میگیم باش آقا حسادت رو ابراز نمی کنیم، چشم، کنترل می کنیم. حسادت پیش میاد دیگه، ما دست خودمون که نیست. میفرماد نه، کنترلش کفایت نمی کنه، باید چیکار کنیم؟ حالا فداکاری بکنیم. برای همینایی که نسبت بهشون میخوای حسادت بکنی، باید برای اونا زندگی بکنی، برای اونا پول در بیاری،
حالا قبلش حتی محبت دوستشون داشته باشی،
دوستشون داشته باشید و خدا کاش به همین دوست داشتن اکتفا میکرد.
حالا ایثار کن.
بله ایثار، اون موضوعی که قبلا عرض کردم، اینکه قوانین جامعه لیبرالی بسته بشه یا مارکسیستی، بعد بیان چکار کنیم؟ بیایم از مردم زندگی ولایی بخوایم. حالا خیلی ها به من گفتن آقا از این قوانین لیبرالی یا از این قوانین مارکسیستی مثال بزن. من مثلا قوانین، حالا مثال خواهم زد، روزهای بعد دعوا فعلا راه نیفته، دعواها رو بذاریم برای وقتهای دیگه. خیلی وقتا ما فکر میکنیم این قانون به نفع طبقه محرومه، آسیباش هم داریم میبینیم، ولی واقعش این استش که این شبه مارکسیستیه، شبه سوسیالیستیه. خیلی وقتا فکر میکنیم ما به سمت مثلا بازار آزاد داریم حرکت میکنیم. خب بازار آزاد هم یه حسنی داره، محسناتی داره، ولی قوانین رو وقتی نگاه میکنیم میدید باز اینا مبتنی بر حسادت و تقویت کننده حسادت، و از اون طرف آسیب های عجیب غریبی هم به دنبالش هست. ما تو این جامعه اسلامی خودمون، نه تو جامعه اسلامی خودمون، همه جهان اینطوریه، بعض جا دیرتر بعض جا زودتر صداش در میاد. حیات بشر، اجتماع بشری امکان نداره با قوانین خود ساخته بشری مبتنی بر حسادت سالم اداره بشه.
یعنی شما معتقدین که تمام قوانین مبتنی بر حسادته؟
ببینید قوانین یه نظامی دارن، این نظام های اسمی پیدا کردن. میگه آقا ما نظاممون لیبرالیه، میگه آقا ما نظاممون سوسیالیستی، یعنی بعضی از اصول حاکم بر این قوانین هست.
یعنی این روح حسادت،
احسن، اصول مطابق با اون روح حسادته. یعنی نشستن دیدن ببینن این حسادت رو چجوری جمع کنن. حالا حسادت رو اسمای دیگه هم روش میزنن، مثلا رقابت، درسته؟
یه جایی اصلا شاید خودشون هم متوجه نشن که این حسادته.
در اکثر موارد اینطوریه.
آره،
مثلا میاد این رقابت رو نمیتونه جمع بکنه و یه عده پولدار میشن یه عده فقیر، میگه کلن مالکیت نداشته باشه، این میره به اون سمت. یا میگه آقا رقابت رو آزاد میگذاریم، همه تسلیم، تا آخرش آزاد میگذاریم دیگه، همه بپذیریم دیگه این تفاوت و تبعیض رو، که البته در هر دو مورد اشتباهات فاحشی وجود داره. دین یه حرف دیگه ای میزنه، دین حرفش اینه، میگه شما این چالش حسادت رو اولا باید جدی بگیرید، بعد باید علیهش قیام کنید. کوتا هم نمیاد، و الا ظلم همیشه توتون هست، و الا بغی و ستم که بغی به دنبال حسادت میاد همیشه بین شما هست. ما هی میگیم آقا امام زمان ار رحمه الله الفدا تشریف فرما بشن که عدالت رو برقرار کنن، با وجود حسادت ما مگه میشه؟ با وجود حسادت ما نسبت به همدیگه، یعنی ببینید بذارید تعبیر بهتری به کار ببرم، با وجود جدا کردن حسابمون از همدیگه عدالت برقرار بشه؟ حاشا و کلا،
نخواهد شد.
روایتی که دیروز خوندم همین بود از امیرالمومنین علیه السلام، از رسول خدا، از رسول خدا فرمود بعد از من شما حساباتون رو از هم جدا میکنید. یعنی هر کی میره سراغ حساب خودش و این زندگی جمعی مؤمنانه رو به هم میریزید. رسول امیرالمومنین علیه السلام فرمود این که حساباتون رو از هم جدا کنید و جمعی دنگی زندگی نکنید، حالا دنگی تعبیر دقیقی نیست، زندگی نکنید، این مقدمه تشدید حسادت،
برید یکی بشید.
خب این خیلی سخته.
سخته.
من دوست دارم تو این برنامه ماهایی که میخوایم استغفار کنیم در خونه خدا بدونیم از چی میخوایم استغفار کنیم. ماهایی که میخوایم منتظر ظهور حضرت باشیم بدونیم باید چی کار بکنیم که منتظر ظهور حضرت.
خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، همین امشب رادیو روشن بود صدایشون رو میشنیدم، گفت یه جاهایی باید بگیم خدایا اینقدر تکیم بده، بدیم بگیم بگیر از ما این حسادت ها رو، کینه ها رو، تا اینا رو نگیره از ما نمیتونی چیزایی که
ما باید احسن نقص خودمون رو برای زندگی در ظهور حضرت ببینیم، مبانیش هم ببینیم، و مثلا توی قانونگذاریمون، تو نحوه مدیریتمون، تو نحوه انتخاب مدیر
نیومدیم.
ما خیلی فاصله داریم نسبت به اون چیزی که دین از ما
میخواد. یعنی احساس میکنم مثلا همین قوانین جامعه، سبک زندگی ما، ناخودآگاه ما رو به این سمت سوق.
میدونید برای چی؟
چون طراحی نشدیم.
احسن. وقتی که تاریخ پیغمبر اکرم رو میخونیم، این تاریخ رو ما سانسور میکنیم، به بچه‌هامون منتقل میکنیم. ناخواسته بوده شاید. تاریخ رو بیشتر جنبه اعتقادی و اخلاقی بهش میدیم، تاریخ رو از نظر اجتماعی ملاحظه نمی کنیم. این تاریخ اجتماعی پیامبر یا اجتماعی سیاسی فرق داره با سیره شخصی پیغمبر. مشهورترین حدیث بین ما انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، برداشت مردم از اخلاق امر فردیه، فوقش بین الاثنینی، بین یکی دو نفر،
اجتماعی ندیدیمش،
تمدنی نگاه نمی کنیم. پیامبر اکرم یک تمدن رو بنیان گذاری کرد و بعد جلوی این تمدن رو گرفتن چون طاقت نمی آوردن،
منافعشون به خطر می افتاد.
درسته. خب حالا پس ما محل بحث رو هی داریم منقح می کنیم. چرا خداوند متعال دست از چالش حسادت بر نمی داره؟ اونم مظلوم علی، مظلوم علی، مظلوم علی که تمام امتحانات رو باید با علی ابن ابی طالب علیه السلام بگیره. من اصلا نمیدونم امیرالمؤمنین علی علیه السلام بنا بود الگو بشه برای شاگردان رسول خدا یا محل امتحان بشه برای شاگردان رسول خدا، بالاخره در این راه قربانی مظلومیت شد به واسطه حسادت هایی که نسبت به او هست. ولی قصد خدا عجیبه از این که نگه داشته علی ابن ابی طالب رو و مدام ماجرای، حالا دوست دارم دوباره یه قصه بگم بعد ادامه بدیم، وقت هم زیاد نیست. خب مردم وقتی مسجد ساخته شد درهای خانه هاشون به روی مسجد باز بود، حالا مسجد به این صورتی که ما داریم که نیست، خب می اومدن راحت مسجد رو بر می گشتن. این دوره همیه رو خیلی تقویت کرده بود رسول خدا، کسی حاضر نبود فاصله بگیره از پیغمبر. طبیعتا شهری که
پیغمبر 9 دقیقه وقت داریم خیال تو راحت،
پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم، ببینید اینو دقت کنن همه دوستان، جامعه این که درست کرده یه جامعه سرشار از دوره همیه، مهاجرین هم که اومدن خونه زندگی ندارن، اطراف مسجد پیغمبر یه خونه هایی برای خودشون ساختن، تازه پولدارا تراشون، بقیهشون هم که اصحاب صفه همون دم در
بله
مستقر. خب ببینید این وضعیت رو، یا رسول الله شما پدید آوردید، شما همه رو دوره هم جمع کردید. خب یکی از نتایجش خانه های دور مسجده، یکی از نتایجش درهای مسجد به مسجد بازه،
ببندید همه رو،
فرمودن که درها رو همه رو ببندید
الا.
خب اونجا دستور دادن یکی یکی درها رو میبستن. بعد فرمود که حمزه جان برو به علی ابن ابی طالب بگو در خانه تو باید باز باشه. آقا اینا به هم ریختن
الا امتحان صرف
زدن، قر زدن، ناراحت شدن، اعتراض کردن. ببینید یا رسول الله اصلا نمیذاشتی کسی جمعی بیاد زندگی کنه دور تو، همه رو جمع کردی بعد این امتحان. این یه قصد جدی درش هست. و آیه شریعتی، همه بینندگان عزیز، محال والله من و شما هر یکمون در معرض چنین امتحانایی نباشیم. اون قصه مال تاریخ نیست که بگیم حالا یه اتفاقی افتاده ولش کن برو به مسائل مهمتر بپرداز.
یعنی چی؟ نمیفهمم اینجا شد.
یعنی اون امتحانی که اصحاب پیغمبر در معرضش قرار گرفتن، نظیر این امتحان از تک تک ما گرفته میشود.
شاید شکلش و نوعش فرق بکنه.
احسن، شکل و نوعش ممکنه فرق بکنه. اونجایی که ما برتری های همدیگر رو نتونیم بپذیریم. درسته؟ اگه برتری های همدیگر رو بتونیم بپذیریم، میدونید چه اتفاق؟ همین ایران ما میدونید چقدر گلستان میشه؟ برتری های همدیگر رو بپذیریم. و توی جلسه جمعیتی گفتم که هر کسی تا حالا حقش خورده شده به دلیل اینکه برتری هاش، امتیازاتش رو،
شایستگی هاش
ندیدن دیگران، دستشو بالا کنه. تقریبا همه دستشون رو بالا بردن. خیلی نامردیه. اگه همه محیط ما مثل مادر ما منتظر امتیازات ما باشن و امتیازات ما رو ارج بنهن، میدان بدهن، هیچ استعدادی دیگه حذف نخواهد شد. نه ایشون این خوبی رو داره، ایشون اون خوبی رو داره، ایشون اون خوبی رو داره. روزنامه های ما دنبال اینن که نابود کنن هم دیگر رو، رسانه های ما دنبال اینن که نابود کنن. اصلا شما حرف مثبت بزنی فوروارد نمیشه، لایک نمیخوره، ویو نمیخوره، چی بگی آدم این کلمات رو؟
بله میفهمم.
اصلا طبیعتا باید در حالی که نام کفره.
ذره‌بین گرفتی برای دیدن خطای دیگران، حالا اون اصلش رو یه وقتای دروغ میگی، تهمت میزنی.
ما در معرض چنین امتحانهایی هستیم، نباید بکنیم که نه، ما که علی ابن ابی طالب رو دوست داریم، پس اون امتحانا دیگه الان امتحانای ما نیست. نه این خیلی برداشت سطحی از تاریخ، این اصلا نابود کردن تاریخ اسلامه، از بین بردن عترت در کنار قرآنه. مسئله حسادت، فرمود علی جانم تو باید در خانت باز باشه دیگه، آها مردم به هم ریختن. حالا برخورد رسول خدا رو نگاه کنید، اومد سخنرانی کرد، فرمود این کار دستور خدا بوده درهای خانه شما بسته باشه و دستور خدا بوده در خانه علی باز باشه. علی فضیلتش بر شما اینه، هر کی نمیخواد بره، و بعد سمت شام رو نشون دادن، هر کی نمیخواد بره از جامعه اسلامی بره بیرون. یه نکته کوچیک عرض بکنم به عنوان حسن ختام. علی ابن ابی طالب یا خوبانی که بین ما هستن محل تمرین از بین بردن حسادتن، برعکس میشن محل مظلومیت به خاطر حسادت ما. اگر ما خوبانی که بینمون هستن، وقت جالبه در روایت میفرماد هر کسی رو دیدی بگو از من بهتره، هیچی دیگه، باید به همه عشق بفرستیم. دقیق فرمودید چه فضایی رو درست
میکنه، بهاری میشه،
چه بهاری میشه. محلش کجاست؟ مسجد. یه پیشنهاد دارم، اصلا مسجد نریم چطوره؟ خیلی ها این پیشنهاد دارن اجرا میکنن، یه اصلا چه برم مسجد؟ چرا بنزم خودم توی روابط؟ بعد باید فداکاری هم بکنم، بعد باید ایثار هم بکنم. من به اونها میگم نه بیایید مسجد، مسجد این خبران نیست. شما فکر این مسجد مثل عربعینه مگه؟ مسجد مثل موکبه مگه؟ تحویلت بگیرم بمیرم برات؟ نه، اونجا مثل شرکت واحد، بعضن که بی احترامی بعضی از مساجد نشه، تو شرکت واحد آدم ها مگه برای هم میمیرن؟ نه، میرسن به مقصد، پیاده میشن میرن. اینجا میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، رسیدید برید، میرسن میرن دیگه. اونایی که مسجد نمیرن آدم های خیلی باهوشیان، میگن این الفیه که باید تا یا بریم. ما رو دارن میبرن توی اون دوره همین به امتحان حسادت و رقابت، یا به امتحان نصیحت که مقابل امر حسادت. علمای اخلاق میگن مقابل حسادت نصیحت،
دلسوزی.
در روایت هست که مقابل نصیحت تقواست، ببخشید مقابل حسادت تقواست. حالا روایاتشو من فردا شب عرض خواهم کرد. چه کاریه آقا خدا، میخوای عبادت کنیم ما برات عبادت میکنیم، چند رکعت میخوای؟ میخونم تو خونه برات دیگه، بچه ها من میبینن دو نه، باید بری تو مسجد. بابا اونجا محل چالش زندگی جمعیه،
جلسه امتحان اونجا،
جلسه امتحانه. ما تا مساجدمون متحول نشن نباید انتظار داشته باشیم که جامعه ما متحول بشه، نباید انتظار داشته باشیم بیدین ها به دینداری جذب بشن. خیلی از آدم های بیدین آدم های باهوشی هن. یه نگاه میکنه افق دینداری رو، میگه تو به کجا رسیدی؟ و تا ما به نصیحت، دلسوزی، ایثار، فداکاری نرسیم، واقعش اینه که خیلی ها حق دارن دینداری نمی کنه.
واقعش فوق روشنی نشون ندید،
فوق فوقلاده جذابی نشون ندید. حتی ممکنه بگن که اینا از سر ضعفشون رو دارن این عبادت ها رو میکنن، کما اینکه بعضی از فیلسوفای
برمی وای به روزی که اینا بددلی ما رو ببینن،
اون که دیگه چه شبه،
کینه ها بروز پیدا بکنه، حسادت ها رو ببینه،
وقت بیاد بگه من میرم تو مذهبی ها غیبت میبینم، برم تو غیر مذهبی ها
مثلا او برمبرو برمبرو هم
دیگه، این که دیگه اصلا فاجعه است. ما باید یک کسی رو خواستیم جذب کنیم، بیاریم تو مسجد جذبش کنیم، بدین بگیم روابط رو نگاه کن، خدا شاهد جبهه روابط بین رزمنده ها بود که عامل معنویت بود دیگه، جذب کرد. من بارها اینجا عرض کردم، این روابط نمیذاش اینها خارج بشن. اصلا اون روابط زیبا، مسجد روابط زیبا، امام جماعت و امام جمعه موفق کیه؟ بین مردمش رفاقت ایجاد کنه.
امام یک جماعتی است.
امام اصلا کارش اینه. حالا ما روزهای بعد انشاءالله بیشتر در مورد انشاءالله اگه خدا لطف کرد نقش امام، امامی که تا الان میگفتیم مظلومه به خاطر این ویژگی حسادت، نقش امام در از بین بردن حسادت چیه؟
خیلی خوب، خیلی ممنونم آقای پناهیان از شما. دعای سحر میشنوید، آقایم دعا کنند تو انشاءالله عزیزانمون، آمین.
خدا به حق امیرالمؤمنین حسادت نسبت به مؤمنین رو در دلهای ما ریشه کن بفرمایید.
الهی آمین. خیلی خوب. خدایا بر هر ریسمانی که آویختیم برید، بر هر ستونی که تکه زدیم افتاد، بر هر شاخه‌ای که نشستیم شکست. تنها تویی که حق محبت را ادا می‌کنی. الفبای محبت را به ما هم بیا. خیلی ازتون ممنونم.